أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. خداوند می‌فرماید ما روی زمین برای شما یک نشانه‌هایی گذاشتیم، علامت‌هایی گذاشتیم. این علامت‌ها و نشانه‌ها رو ازش عبور نکنید، توجه کنید. یکی از اون نشانه‌ها این است که زمین مرده زنده می شود و آیت لهم الارض المیتت و احییناها. در زمستان زمین خشک میشه، درختان خشک میشه، اما در بهار اینها زنده میشه. و اخرجنا منها حبا، دانه های را از زمین ما خارج میکنیم. فمنها یاکلون، این دانه ها را شما میخورید، غذا ازش تهیه میکنید. بعد میفرماید و جعلنا فیها جنات و نخیل و عناب. ما روی کره زمین برای شما باغهای خرما، باغهای انگور قرار دادیم. و فجرنا فیها من العیون، چشمه روی زمین جاری کردیم، آب داشته باشید، میوه داشته باشید. بالاخره اینا همه نعمتهای خداست، اینا رو یاد کنید، قدر بدانید. بحث ما روی این آیه است. لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون. قرآن کریم میفرماید اینا رو فرستادیم که شما بخورید، کسی هم بر خودش حرام نکنه، غذای خوب، میوه خوب. لیأکلوا من ثمره، تمام اینا رو فرستادیم که شما ازش استفاده کنید. و ما عملته ایدیهم، اینا رو شما هم درست نکردید، اینا صنع خداست، شما فقط کاشتید، فقط زمینش رو فراهم کردید. حالا هم که خدا اینا رو به شما داده بخورید، استفاده کنید. افلا یشکرون، چرا شکر نمی کنید؟ بخورید، شکرم بکنید، سپاس بکنید. در خوردن، آشامیدن، استفاده از غذاها یک آدابی هست، یک در واقع توصیه هایی تو قرآن هست که این توصیه ها رو باید ما دقت کنیم. چیز مبتلابه ای هم هست دیگه، خوردن هر روز برای ما اتفاق میافته، روزی چند بار حداقل دو سه مرتبه غذا میخوریم. قرآن کریم در آیات متعددی بحث خوردن و اکل رو مطرح کرده. حالا من چند تاشو براتون میخونم، دقت کنید ببینید. خدا تو قرآن امر به خوردن کرده، کلو، بخورید، اما برای خوردن یه معیارهایی گذاشته، یک در واقع قوانینی گذاشته، یک ضوابطی گذاشته. یکیش اینه، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. مردم هر چی رو زمینه میتونید بخورید، ولی دو تا صفت باید داشته باشه، یکی حلال باشه. خب شراب حرام، گوشت میته حرامه، گوشت خوک حرامه، مالی که از راه حرام به دست میاد این حرامه، مالی که مال خودتون نیست با خدعه به دست میاد حرامه. کلو، بخورید. یا ایها الناس کلو مما فی الارض، هر چی روی زمینه، ولی دو تا صفت باید داشته باشه، حلالن، یکی حلال باشه، دوم طیب و پاکیزه باشه، کثیف نباشه. میگن این آیه قرآنه، وقتی که اصحاب کهف از خواب بیدار شدن، قرآن تو سوره کهف آیه 19 میفرماید وقتی اصحاب کهف از خواب بیدار شدن به یکیشون گفتن برو بازار برا ما غذا بگیر. اینا که نمیدونستن 300 سال خواب رفتن، نمیدونستن الان این بنده خدا بره بازار، سه قرن گذشته این پولا حالت گنج پیدا کرده. پول بهش دادن و وقتی میخواست بره، این آیه قرآنه، بهش گفتن فلینظر ایها ازکا طعاما. وقتی میری بازار غذا بخری ببین کدوم غذا پاکیزه تره. از کا تعاما، این تو سوره کهف آیه 19 همه. این میرسوند که تعام پاکیزه، بهداشتی، تعامی که دچار کثافت و آشغال و مسائل اینطوری نباشه، توصیه است تو روایات و تو آیات. هم طیبا میگه قرآن، هم از کا یعنی پاکیزه، طیبا هم یعنی پاکیزه. این یک توصیه. توصیه دوم، قرآن می‌فرماید غذا که می‌خورید روش فکر کنید. فلینظر الانسان الی طعامه، اینم امره. باید انسان به غذاش دقت کنه. مفسرین نوشتن یعنی ببینه حلال حرام از کجا به دست آمده. یه ظرف شیری برای پیغمبر فرستادن ماه رمضان نزدیک افطار. پیامبر خدا به اون کسی که شیر رو آورده بود فرمود برو بپرس از مادر دارن فرزندش بود آورده بود، بپرس این شیر چیه، این شیر از کجا تهیه شد. رفت و برگشت گفت یا رسول الله، میگه مادرم میگه شیر گوسفنده. فرمود نه، بگو از چه راهی تهیه شد، مال خودتونه، روزیش حلال بوده. برگشت و آمد گفت مادرم میگه حلاله، از دسترنج خودمون. پیغمبر خدا فرمودن یا مادرشو بعدن دیدن فرمودن نحنو معاشر الانبیا لا نأکل الا حلالا طیبا، ما انبیا تا چیزی حلال نباشه نمیخوریم. اینی که برگردوندم سوال کردم، خیلی باید انسان حواسش جمع باشه، لقمه حرام تو زندگی انسان آثار منفی میذاره، عبادتو از بین میبره، تأثیر دعا رو از بین میبره. لقمه حرامم که میگیم نه اینکه حالا پول دزدی، نه کارمندی کمه کارش بذاره، پزشکی کمه پزشکیش بذاره، کاسبی احتکار کنه، جنس هنوز تو بازار گران نشده خودشون روغن رو بالا بردن، قند رو بالا بردن، خب اینا لطمه میزنه به بازار. کسانی که جنس رو از پیش خود گران میکنن، کسانی که جنس رو تو بازار جمع میکنن، بازار اینا همه باعث میشه این لقمه اشکال پیدا کنه. کارمندی که کم کار اداریش بذاره، معلمی که کم تدریسش بذاره، پزشکی که کم پزشکیش بذاره. فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، یکی از توصیه‌های قرآن انسان به غذاش دقت کن. سوم، قرآن کریم می‌فرماید غذا که می‌خورید انرژی بشه برای کار خوب، نه غذا که می‌خوری انرژی بشه برای گناه، برای معصیت. آخه بعضیا غذا که می‌خورن توان که پیدا می‌کنن توانشون رو در راه حرام به خرج میده، نگاه به نامحرم می‌کنه، فحش میده، غیبت می‌کنه. نه، ببینید آیه قرآنه، یا ایها الرسل، انبیا، پیغمبرا، کلوا من الطیبات، چیز پاکیزه بخورید، و اعملوا صالحا، عمل صالح هم انجام بدید. ببینید یه خوردن چقدر تو اسلام قانون داره. حالا من اجازه بدید آدابش هم میگم براتون، ولی اینا فعلا اصول غذا خوردنه نه آداب. اصولش چیه؟ حلال باشه، پاکیزه باشه، انسان بهش فکر کنه، تدبر کنه، زمینه ی عمل صالح بشه. توصیه بعدی که تو همین سوره یاسین خوندیم، غذا که انسان میخوره شکر کنه. لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون. خب پس ببینید آیان، انسان بدنش نیاز به غذا داره، نیاز به آب داره، نیاز به انرژی داره. آیات قرآن هم به صراحت ده ها آیه راجع به خوردن تو قرآن داره، به صراحت راجع به این که نباید چیزی بر خودتون حرام کنید، غذا بخورید، اینا تأکید داره، منتها سفارش هایی هم داره، اسراف نکنید، به باطل نخورید، طغیان نکنید، حرام نخورید، ناسپاسی نکنید، این غذا رو نخورید کار زشت انجام بدید، عمل صالح انجام بدید، پاکیزه باشه، حلال باشه، اینا توصیه است. حالا من همینجا یه حدیثی رو از رسول خدا خدمتتون بخونم، حدیث مفصلی است، البته یه بخشیشو میخونم. این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند من لا یحضره الفقیه آورده، کتاب مال بیش از 1000 سال پیش. ایشون در این کتاب این روایت رو نقل کرده، تو منابع دست چندم هم اومده این کتاب، منتها اصلش رو ایشون نقل میکنه. پیغمبر گرامی اسلام به امیر المومنین فرمودند یا علی، علی جان، اثنتا عشر خصله ینبغی للرجل. ببینید فرمود 12 تا ویژگی است سزاوار است انسان ان للرجل المسلم ان یتعلمها علی المائده. 12 تا ویژگیه که خوب آدم تو غذا خوردن رعایت کنه. این روایت راجع به غذا از رسول خداست. چقدر خوبه این توی رستوران ها، توی مراکز به هر حال غذا خورده میشه، توی آشپزخانه آدم این روایت رو نصب کنه. ببینه، مقابل چشمش باشه. فرمود علی جان 12 تا ویژگی است ین بقیل رجل المسلم، سزاوار است که انسان مسلمان اینها رو ان یتعلمها، یاد بگیره. علل مائده، وقتی سر غذا میشینه. آیون اسلام دین کاملی است. اسلام همونطور که برای جهاد قوانین داره، برای تجارت قوانین داره، برای ازدواج قوانین داره، برای مسائل ساده و به نظر ما خیلی پیش پا افتادم قوانین داره، کلی حکم راجع به غذا خوردن، دستشویی رفتن، موشانه زدن، حمام رفتن، لباس پوشیدن. اینا چیزایی است که یه مقداری باش فاصله داریم ما. آداب اسلامی، آداب اسلامی، آداب اسلامی یعنی مجموعه قوانینی که لباس پوشیدن ما، راه رفتن ما، غذا خوردن ما، حرف زدن ما رو تنظیم میکنه. حالا این 12 تا رو ببینید، من اشاره میکنم، روایت مفصله. فرمود 4 تاش لازمه، 4 منها فریضه، 4 تاش لازم، 4 تاش سنته، یعنی پیغمبر خدا انجام میداده، مستحب به شما، خوب آدم انجام بده، لازم نیست مثل اون اولی ولی خوبه. و 4 تاش هم ادبه، یعنی خوبه که انسان رعایت کنه. 12 تا رو به 3 بخش تقسیم کرد. 4 منها فریضه، 4 تاش واجبه. چیه اونا که واجبه؟ فاما الفریضه فالمعرفت به ما یأکل. اون 4 تایی که واجبه، اولیش اینه آدم معرفت داشته باشه، آگاهی داشته باشه چی میخوره، مال کیه، از کجا اومده، ربا توش نباشه، رشوه توش نباشه، پول خمس نداده نباشه، پولی که کم کار گذاشتی نباشه، حق الناس توش نباشه. اینا آثار منفی داره تو زندگی انسان. المعرفه به ما یأکل، اولیش اینه که المعرفه به ما یأکل، نه اینکه آشنایی داشته باشه به غذا، بدونه مثلا این برنج یا آبگوشت یا خورشت، نه، اینکه همه میشناسن. این نمیخواد حضرت بگه واجبه. المعرفت به ما یأکل، آدم باید به اونی که میخوره معرفت داشته باشه، منظور اینه، برای اینکه ببیند این غذا اگر پاکیزه است، اگر تمیزه، خونه این آقایی که رفتی غذاش چه اثری تو زندگیتون داره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علی، آقازادهشون فرموده بود که پسرشون منبر میرفتن و محدث زاده قمی، نوارهاشون هنوز تو بازار هست، تعدادی از نوارهای ایشونو از قبل از انقلاب خیلی سال فوت کرده ایشون، قبل از انقلاب نوارای سخنرانیش است. تو یکی از نواراش من گوش کردم، خودش میگه امروز این 8 منبرمه. معلوم میشه روزی 7 تا 8 منبر میرفته توی قم، توی مساجد، مجالس. بعضی پیرمردها منبر ایشون رو دیده بودن. ایشون فرموده بود پدرم رو به کسی دعوت کرد، یه باقی اطراف قم. اون شخص رباخار بود، ما نمیدانست. پدرم اون شب که غذا خورد در اونجا، پدر من که ایشون گفته بود سالهای سال همیشه قبل از اذان صبح بیدار میشد، اون شب نماز شب که خواب موند، هیچ نماز صبحش هم نزدیک بود غذا بشه، با عجله بلند شد از خواب خون و 40 شب موفق به نماز شب دیگه نشد. این آثار منفی است. خیلی روایت هم داریم، العبادت و مع اکل الحرام کل بنا علی الرمل، عبادت با لقمه حرام مثل اینکه خونه رو روشن روان درست کنی، خونه روشن روان راه میره، خراب میشه، ترک برمیداره. ولذا در روایات ما تأکید شده است که اگر کسی 40 روز لقمه حلال بخوره، نورانیت در دلش ایجاد میشه. البته خیلی مشکل شده الان، حدیث هم داریم دوره آخرالزمان لقمه حلال سخت میشه، مشکل میشه. ولی خب وسواس هم آدم نباید داشته باشه، بگه خب حالا مهمانی نریم مثلا خونه، وسواس خوب نیست، ولی اونجایی که یقین داره انسان احتیاط کنه، اونجایی که یقین داره به حرمت پرهیز کنه و مواظب باشه. فرمود 4 چیز تو غذا لازمه، یکی بشناسی حلال یا حرومه، 2 التسمیه بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، 3 الشکر شکر خدا کردن وقتی غذا رو خوردی، و 4 الرضا راضی بودن. من روایت دیدم که یکی از اصحاب پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگوید ما رأیت رسول الله آب طعاما قط. اینو به جوونا میگم، به نوجوونا، به آقا پسرها، دختر خانوما که خیلی تو قضا ایراد میگیرید. یکی از اصحاب پیغمبر میگد ما رأیت رسول الله آب طعاما قط، ندیدیم پیغمبر هیچ وقت به قضای عیب بگیره. این چی چیه درست کردی؟ دوباره اینو آوردی سر سفره. ببین آقا اون ذائقه همه قضایی رو قبول نداره. یکی از یه قضا بعدش میاد، از یه میوه بعدش میاد، نباید ابراز کنه، نباید تو سر قضا بزنه. بعضی آقایون خانواده زحمت کشیده قضا آورده، یا میخوان اسراف نشه، قضایی که دو روز سه روز اضافه آمده سر سفره میارن، نق میزنن. بعضی جوونا نوجوونا، اینا خوب نیست. ما رأیت رسول الله آب طعاما قط، ندیدیم پیغمبر هیچ وقت عیب غذایی رو بگی. و جالبه میفرماید کان اذا اشتها اکله، اگه میل داشت دوست داشت میخورد. و اذا لم یشتها، اگه پیغمبر یه غذایی رو دوست نداشت، و آدمیزاد یه چیزی ممکن دوست نداشته باشه، فرمود وقتی دوست نداشت سکته، ساکت میشد، ابراز نمیکرد چرا اینو درست کردید، این غذا چیه. این فرهنگ اسلامی است. فرمود مؤمن، یکی از مسلمان، یکی از چیزایی که باید رعایت کنه چهار تا چیز لازم تو غذا: یکی معرفت، آشنایی، آگاهی به حلال و حرام بودن، یکی بسم الله، یکی شکر، و یکی رضا، راضی بودن به رضای خدا. اینقدر آدم ها ما میشناسیم، شما میشناسید، تو تخت بیمارستان حاضر یک جرعه آب بخوره سالم باشه، حاضر یه لقمه نان بخوره سالم باشه. در روایت داریم افضل النعم صحت البدن، بهترین نعمت ها سلامت بدنه. نان هم به آدم میچسبه، نان خالی، ولی انسان مریض لذت غذا رو احساس نمی کنه. ولذا اینایی که خیلی نق میزنن تو غذا، ایراد میگیرن تو غذا، تنوع طلبن، عیب رو غذا میذارن، اینا خوب نیست. فرهنگ اسلامی اینو نمیپذیره. فرمود علی جان تو غذا 12 چیز رو خوب رعایت کن، 4 تاش لازمه، 4 تاش هم سنته. حالا من فهرستوار میگم خدمت شما، گرچه ممکنه الان زمینه بعضی از اینها نباشه. یکی از اونها وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام، فرمودن الجلوس و علی رجل اليسرى، رو پای چپ نشستن، همه وزن رو دو تا پا انداختن. والاکل به ثلاث اصابه، خب سابق قاشق و چنگال و این چیزا نبوده. حالا ممکنه یه وقت انسان یه جایی بره، بیابانی، مسافرتی، بخواد غذا بخوره، با 3 انگشت مستحب، ثلاث اصابه. سوم ان یاکل مما یلی، از جلو خودش غذا بخوره، همه بشقاب به هم نریزه، اگه وقتی نتونست بخوره اون بقیهش قابل استفاده باشه. و چهارم مس الاصابه، اگه با انگشت غذا خورد، عرض کردم الان خب قاشق و چنگال و چیزهاست استفاده میشه، اما یه وقتی شرایطی پیش اومد با دست غذا خورد، این دست ها رو تمیز کنه، دست در واقع به غذا آغشته نباشه. 4 تام فرمود ادبه، اینو دقت کنید جالبه، 4 تاش هم فرمود ادبه، یعنی اگه کسی نداشته باشه بی ادبه. حالا ولو این در فرقه ها و گروه های دیگه باشه، شامل همه میشه، رعایت ادب بر همه لازمه. فرمود فتسقیر اللقمه، یکی از اون چیزهایی که ادب آدم لقمه رو کوچیک برداره. لقمه بزرگ دهان رو بزرگ جلوه میده، لقمه بزرگ مزقش سخته، لقمه رو کوچیک گرفتن. 2 المزق شدید، زیاد جویدن، که امروز آیون اطباء هم توصیه میکنن، یعنی زخم معده ها، بیماری ها از تند غذا خوردن، از نجویدن غذاست، خوب جویدن غذا. 3 قلت النظر فی وجوه الناس، کسی غذا میخوره نگاه تو صورتش نکنی، خوب نیست نگاه کردن به صورت دیگران، چون آدم غذا که میخوره چهرش عوض میشه، گاهی دهانش ممکنه دندانش پیدا بشه، نگاه نکردن به دیگران. و 4 غسل الیدین، شستن دست ها. این روایت از رسول گرامی اسلام خطاب به امیرالمومنین است، فرمود سر غذا خوردن 12 چیز خوب رعایت بشه، 4 تاش لازمه، 4 تاش سنته، 4 تاش ادبه. برادران، خواهران، عزیزان، اینو عرض کردم برای اینکه ببینید اسلام در یک مسئله خوردن هم توصیه های اصولی داره، حلال باشه، پاکیزه باشه، شکر کنی، عمل صالح انجام بدی، هم توصیه هایی که عرض میکنم به نظر ما ساده میاد اما اینا خیلی مهمه، کوچک های بزرگه، خود رو نشان میده. من 2-3 تا روایت دیگه براتون بخونم، دقت بفرمایید، ببینید اسلام چقدر قوانین فقط برای خوردن داره. من زیاد نوشتم اونتا بعضیشو خدمتتون عرض میکنه. در روایت دارد لا تأکل و انت ماشن، اینا رو اسمش میذاریم نبایدهای غذا خوردن، یعنی تو غذا خوردن این کارا نباید انجام بشه. لا تأکل و انت ماشن، فرمود غذا که میخوری راه نرو، غذا باید با آرامش باشه. لا تأکل علل جنابه، وقتی غسل جنابتی به گردنت غذا نخور مگر وضو بگیری، کراهتش از بین بره. فرمود فإنه یورث الفقر، آدمی که با جنابت غذا میخوره این باعث فقر میشه. ببینید چقدر اسلام قانون داره برای همین یه غذا خوردن. شخصی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، خب خدمت حضرت بود، غذا میخورد، یه مرتبه آروغی زد. میدونید در اسلام نهی شده، پیغمبر بدش میامد، خوشش نمیامد از این کار، این کار باعث ناراحتی اطرافیان میشه. فرمود پیغمبر با ناراحتی فرمود اکفف جشاعک، حفظ کن باد گلوت و آراغت رو، نمیشد کمتر بخوری این اتفاق نیفته. پیغمبر خیلی ناراحت میشد از این که کسی در مقابلش این حرکت رو انجام بده، این رو بیادبی میدانست. اکفف جشاعک، ولذا اینا همه توصیه هاییست که ببینید چقدر اسلام دقیق. باز تو روایت داریم وقتی غذا میخورید کسی به شما نگاه میکنه، ولو یه گربه، ولو یه سگی، ولو یه حیوانی، اگر کسی غذا میخوره یک جنبنده ای به اون نگاه کنه، در روایت داریم دردی او رو میگیره که درمان نداره. حدیثشو بخونم، من اکل و ذو عینین ینظر الی، کسی که غذا میخوره یکی بهش خیره خیره نگاه میکنه، گشنشه، گرسنشه، حالا یا حیوانه یا انسانه یا بچه‌ایه، ولم یواسهی، یه خورده این غذا رو پیش اون حیوان نندازه، پیش اون گربه، پیش اون سگ نندازه، یا اگر انسانی او رو دعوت نکنه. فرمود ابتلی به داء لا دواء فیه، دردی میگیره که درمان ندارد. کسی که غذا بخوره دیگران نگاه میکنن، تعارف نکنه، اونم نه تعارف علکی، مواسات، واقعا به اونا هم دعوت کنه. یه وقتی عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها رد میشد، خب ایشون آدم خیلی با سخاوتی بوده، دید یه غلامی سفرهشو انداخت غذا بخوره، 3-4 تا قرص نان تو سفرهش بود، یه سگی آمد چنباده زد جلوش، این نان انداخت برای این سگ، سگ خیلی گرسنه بود، نانو خورد، نان دوم، نان سوم، همه نونا تموم شد، غلام سفرهشو بست و بدون اینکه خودش چیزی بخوره بلند شد بره. صدایی زد گفت که تو خودت مگه گرسنه نبودی؟ گفت بله. چرا؟ گفت پس چرا هر سه نانو به این حیوان دادی؟ گفت این سگ غریب بود، مال محله ما نبود، اومده بود توی این محله، گرسنم بود، من احساس کردم خیلی گرسنه است، لذا خودم گرسنه ماندم، او رو بر خودم ترجیح دادم، غذا دادم به او. عبدالله جعفر یه باغ بزرگ بهش بخشید، گفت تو که انقدر ایثار داری، خودت گرسنه ماندی، غذا تو به حیوان دادی، من یه باغ به تو میدم. مرحوم سید شفتی رضوان الله تعالی علیه که در اصفهان مدرسه سید، مسجد سید را همه معروفه، همه اینا رو خودش میگه از ترحمی که یک شب به یه سگ کردم، غذامو در اختیار او گذاشتم، سگ ماده‌ای که توله هاش دورش زوزه میکشیدن، ناله میکردن، غذا رو در اختیار او قرار دادم، فرداش یا چند روز بعدش کسی آمد گفت یکی از تجار از دنیا رفته، 1/3 اموالش رو برای شما وصیت کرد. سید در اصفهان زمان ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه اونجا بود، مسجد داشت، مدرسه داشت، پول، امکانات، همه اینا رو میگه از اون اطعام و کمکی که به اون حیوان کرد. وقت آقا به من زنگ زده میگه که حاج آقا من یه سوال از شما دارم. میگم بفرمایید. میگه گربه اومده تو خونه جوجه منو خورده، با چوب زدم تو کمرش کشتمش، حلاله یا حرومه؟ حلاله یا حرومه؟ چه حرامه، کشتنش جایز نیست. این حیوان که کلاس عرض بکنم آداب اسلامی نرفته، دزدی چه میدونه چیه؟ این قراش غذاش همین، یا یخچال یا جوجه یا از کفتر شما خب بیاد استفاده، که رای دیگه نداره، گربه کجا باید غذا بخوره؟ اومده جوجه شما رو گرفته، تو فکر کردی این حیوان عاقله، شعور داره، گربه زده تو کمرش کشتی، بعد میپرسی؟ در زمان پیغمبر گرامی اسلام داریم یک زنی گربه ای رو حبس کرد تا مرد. روایت داریم پیامبر فرمود به حسب نقل روز قیامت همینطوری حبسش میکنن، به خاطر اینکه بله یه وقت حیوانی موذیه، مار مولکیست، ماریست، عقربیست، اونو میشه کشت، اونم گفتن آزارش ندید با یک ضربه که اذیت نش، ولی حیوانات دیگر رو جایز نیست. اینها یک قوانین تو اسلام برای این مسائل هست. خب ببینید، فرمود یکی از آداب این است که وقتی که غذا میخوری کسی به تو نگاه میکنه، او رو عرض میکنم که از خودت نرانی. ادب دیگر که خیلی روش سفارش شده، من یه روایت از امام رضا بخونم براتون. آقا فرمودن غذا کم بخورید، قلت الاکل محمودون، خیلی روایت قشنگه، غذا کم خوردن پسندیده است، فیه مصلحت الباطن و الظاهر، کم غذا بخوری هم مصلحت ظاهره چاق نمیشی، هم مصلحت باطنه مریضی نمیگیری. قلت الطعام فرمود فیه مصلحت الباطن و الظاهر، هم زیبایی ظاهری هم زیبایی باطنی. توصیه هایی که در اسلام راجع به غذا هست، من هم یه سری توصیه های اصولی رو گفتم، هم یک سری توصیه هایی که جنبه آداب و رعایتش توصیه شده. لیأکلوا من ثمره، مردم بخورید از اونچه که خدا آفریده، و ما عملت و ایدیهم، این ما اگه ما نافیه باشه یعنی شما اینا رو درست نکردید، و ما عملت و ایدیهم افلا یشکرون، شکر نمی کنید. در غذا و در طعام اسلام یک اصولی پیشنهاد کرده، یک آدابی که برخی از اینا خدمت شما گفته شد. خدایا به هممون توفیق خوردن لقمه حلال، توفیق شکر، توفیق عمل صالح عنایت بفرما، و عجل اللهم فی فرجه.